أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمة زهراء سلام الله عليها، وتعجيل در أمر فرج آغا بقية الله الأعظم اجماعا صلوات. اللهم صل على محمد. با کسب اجازه از احسن استاد معظم، بحث ما در رابطه با احکام پزشکی بود. رسیدیم به بحث سقط جنین که عرض کردم دیشب از گناهان کبیره است و چندین آیه در قرآن نسبت به این مسئله تذکر میده. خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، بچه ها رو از ترس فقر نکشید، ما به آنها روزی میدیم و به شما هم ما روزی میدیم. اینجوری نیست که شما خیال کنی بچه نیستی بزرگ شدی روزی تو خودت به دست میاری، خداست که رزاق است. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام شخصی محضر حضرت وارد شد و حضرت دیدن یه خورده ناراحته، حالا مثلا به تعبیر امروزی خودمون دپرسه. حضرت آمدن چیه؟ چرا ناراحتی؟ گفت بله، خدای متعال بچه ای به ما داده، خرجش برای ما سنگینه و اینا. مثل خیلی از پدر مادرهای امروزی که وقتی بحث بچه میشه اولین حرفی که میزنن میگن بچه خرجش. وقتی میشینی پای صحبتاشون میبینی فقط بچه خرج داره، اما چیزای دیگه مثل این که تو زندگی ما خرج نداره. حضرت فرمودن نگران چی هستی؟ ثقلها علی الارض رزقها فی السماء، این بچه سنگینیش رو زمینه، رزقش هم که از آسمونه، پس تو نگران چی هستی؟ حرص چی رو میزنی؟ لذا سقط جنین از گناهان کبیره است، حرام شرعیه و دیه میاره بر عهده کسی که این گناه رو انجام بده. اما عرض کردیم سقط جنین یک وقت قبل از دمیده شدن روح هست که از 4 ماهگی به بعد روح در بدن بچه دمیده میشه، یعنی وقتی خلقت بدن بچه کامل شد روح در این بدن دمیده میشه. بعد از 4 ماه مطلقاً جایز نیست سقط جنین به هر بهانه ای، نمیدونم سندروم داون داره، ناقص الخلقه است، عقب افتاده است، هر بهانه ای که باشه به هیچ عنوان جایز نیست کشتن یک بچه ای که روح داره، حتی اگر به قیمت از دست رفتن مادر تمام بشه. که آقا اگر این بچه سقط نشه مادر از دنیا میره، خب چه مزیتی داره که ما یک نفر دیگر رو بکشیم که یکی دیگر رو زنده نگه داریم؟ دلیلی نداریم برای مثلا. لذا بعد از دمیده شدن روح به هیچ عنوان سقط جنین جایز نیست. اما این مسائل و اضطرارهایی که پیش میاد که دیشب هم عرض کردم، مثلا گاهی ممکنه مادر به جهت باردار شدن از دنیا بره، خب قبل از دمیده شدن روح میتونه سخت کنه اگر یقین حاصل کنه یا خوف این ضرر قطعی رو داشته باشه که اصلا مثلا اگر این بچه به دنیا بیاد چشمانش رو از دست میده این مادر، نابینا میشه تا آخر عمر. قبل از دمیده شدن روح اگر یک چنین ضرر هایی هست، ضرر مرگ، ضرر نابینا شدنه، این جور مریض هایی ممکنه پیش بیاد، خب اینجا میتونه سرقت بکنه شرعن، ولی خب از کجا آدم براش اطمینان حاصل بشه؟ با این به این آزمایش ها و سونوگرافی ها و اینا هیچ اعتباری نیست، هیچ. درصد خطاشون بسیار بالاست. حالا یه تست قربالگری هم بود که به حمد الله والمنه اونو خود سازمان بهداشت حذفش کرد. نمیدونم هنوز هست یا نیست، انشالله که نباشه. هست هنو؟ اجباریه؟ اجباری نیست. قبلا ظاهرا اجبار میکردن، ولی کن خود یکی از وزرای بهداشت که در دولت‌های قبلی سمتی داشت، خودش رو تو تلویزیون من یادمه صحبت میکرد، میگم این یک جنایتی است در حق مادران باردار، این تست قربالگری. خودش وزیر بهداشت بود، میگم این یک جنایته. و بعد خدا رو شکر میکرد که الحمدلله اجبارش دیگه برداشته شده. لذا به بهانه سونوگرافی و نمیدونم آزمایشات و اینا به هیچ عنوان برای انسان یقین حاصل نمیشه که خوف ضرر هست. لذا سخت بچه جایز نیست. اما عرض کردیم به جهت ناقص الخلقه بودن و اینها هم همینطوره. اگر مادری خوف ضرر داشته باشه که اگر بره آزمایش بده بچه سخت بشه، حق نداره بره آزمایش بده. اگر میترسه بره سونوگرافی که این دستگاه سونوگرافی رو هی به این رحم فشار بدن، بچه سخت بشه. مثلا اگر خوفش هست حق نداره بره سونوگرافی. هر کاری که خوف سخت جنین در مادر ایجاد بشه، مادر نباید اون کار رو انجام بده. خب حالا نستجیر بالله، اگر جنینی از راه حرام تشکیل شده بود، یعنی حلال زاده نبود، زنازاده بود، آیا می شود این بچه را سخت کرد؟ هاشا و کلا، ابدا. این بچه که گناهی نداره، پدر مادرش غلط زیادی کردن، اما این بچه که تو رحم مادره که گناهی نداره که. لذا هیچ فرقی در حرمت و گناه کبیره بودن و حتی دیه بین حلالزاده و حرامزاده فرقی نیست. یعنی اگر یه بچه‌ای که از راه زنا نستجیر بالله به وجود آمده، کسی رفت این بچه رو سخت کرد، دیهش این دیه این بچه حلالزاده است، باید دیه بده، گناه کبیره هم مرتکب شده. خب حالا این دیه رو چه کسی باید بده؟ اون کسی که اقدام به سخت جنین کرده. کی اقدام میکنه؟ معمولا دکتر، پرستار، چه میدونم اون کسی که این کار اشتباه رو میکنه. حالا دکتر اگر مجوز داشته باشه، مثلا خانمی رفته مجوز گرفته به این دکتر نشون میده، آیا این دکتر به صرف دیدن مجوز میتونه سخت کنه؟ نه خیر، باید خودش به اطمینان برسه که سخت برای این مادر لازمه، اونم قبل از 4 ماهگی. یادم این تکرار میکنم، بعد از 4 ماهگی به هیچ عنوان سخت جنین جایز نیست. قبل از 4 ماه اونم با شرایط خیلی سخت که مادر در معرض مرگ، نابینایی، قطع یکی از اعضا، اینجور مریضی ها که معمولا هم انسان براش این چیز حاصل نمیشه. خب حالا اون پزشکی که میاد سخت جنین میکنه باید دیه رو از جیب مبارکش بپردازه، ولو اینکه پدر و مادرش اجازه دادن، پدر و مادر این بچه اجازه دادن که این آقای دکتر عملیات سخت جنین رو انجام بده، اما دیه بر عهده، به اصطلاح فقهیش ما میگیم دیه به عهده مباشره، مباشر عمل، اون کسی که این کار رو انجام داده. خب اگر خانمی شک داشته باشه که حامله هست یا نیست، حالا برخی از قرائن عرفیه هست، مثلا عادت ماهانش به تأخیر افتاده، یا مثلا برخی از حالتهایی که خانمها در هنگام بارداری براشون پیدا میشه، مثل حالت ویار اصطلاحاً، حساسیت به برخی از بوها، حساسیت به برخی از غذاها، اگر خانم این نشانه ها براش حاصل شد و شک کرد که نکنه حامله، این حق نداره قرص ضد بارداری و نمیدونم کارهایی که باعث سقط جنین میشه انجام بده، حق نداره، حرامه برش. آقا یعنی به صرف احتمال بارداری؟ بله، به صرف اینکه این خانم احتمال بارداری بده، حق نداره بچه رو از بین ببره، مگر اینکه عرض کردم باز یکی از همون شرایط سخت که اگه این بچه از بین نره خودش میمیره یا کور میشه یا اینجور چیزا. حالا اینکه دیه سخت جنین چقدره؟ فرمودن که اگر این جنین بعد از دمیده شدن روح باشه، دیه یک انسان کامل. الان فکر کنم 1,200,000,000 دقیق نمیدونم دیه یه انسان کامل چقدره، اما در فتاوای فقهای ما هست یا 1,000 دیناره یا 10,000 درهمه یا 1,000 تا گوسفنده، اینا دیه یک انسان کامله. خب پس اگر بچه ای بعد از اینکه روح در بدنش دمیده شد سختش بکنند، باید دیه یک انسان کامل رو بپردازند. اما اگر قبل از دمیده شدن روح باشه، قبل از دمیده شدن روح، قبل از اینکه روح دمیده باشه، این چند تا مرحله رو بچه طی میکنه. اولیش این است که انعقاد نطفه میشه، این بچه در حد نطفه است، نطفه در رحم زن منعقد شده. اگه اینجا مادر مثلا قرص ضد بارداری بخوره یا یه کاری انجام بده این بچه از بین بره، 105 مثقال نقره دیشه. اگر خون بسته شده باشه، علقه شده باشه، 210 مثقال نقره. اگر مرزقه شده باشد، یعنی پاره گوشت، اول نطفه است بعد خونه بعد تبدیل به گوشت میشه، اونجا سخت بکنه، 315 مثقال نقره. اگر استخوان داشته باشه، بعد از گوشت استخوان هاست و کسون العظام لحمه، اگر استخوان داشته باشه 420 مثقال نقره. اگر اعضا و جوارحش کامل شده ولی هنوز روح دمیده نشده، فرمودن 525 مثقال نقره باید دیه بده. حالا دیگه اینکه حالا این دیه رو باید به چه کسانی بدند و چه کسانی ارث، این همون بحثای ارثه که همون کسانی که از این بچه ارث میبرند دیه هم به همونا تعلق میگیره، مگر اینکه اون کسی که سخت و انجام داده مثلا پدرش باشه، در این صورت دیه به شخص قاتل دیگه تعلق نمیگیره. اینا رو ازش میگذاریم. در رابطه با عرض کردم سخت جنین از حرام هم همینطوره، یعنی جنینی که از طریق نعوذ بالله زنا به دنیا آمده، یعنی تشکیل شده، نطفهش تشکیل شده، حکم دیهش هیچ فرقی با حلال زاده نداره. سخت جنین موجب قصاص نمیشه، یعنی اگر یک کسی حتی بچه‌ای که روح درش دمیده شده رو سخت بکنه، این دکتر رو بر نمیدارن قصاصش بکنن، بلکه فقط دیه برش ثابت میشه و البته کفاره هم داره. کفاره که میفرمند بنابر فتوا کفاره جمع هم داره، یعنی هم باید یک عبد آزاد کنه که فعلا موضوع نداره، هم باید 60 روز روزه بگیره که 31 روزش پشت سر همه، و هم باید 60 تا فقیر رو سیر کنه، یعنی علاوه بر دیه‌ای که میده باید کفاره رو هم انجام بده. حداقل دو مورد که عرض کردم، 60 روز روزه که 31 روزش پشت سر هم، و 60 تا فقیر. اینجوری نیست که یا 60 روز روزه یا 60 تا فقیر، یا نیست، واو 60 روز روزه و 60 تا فقیر، هر دوش با هم. این هم کفاره سخت جنین. اما یه سری مسائل متفرقه پزشکی هم بگم، چون دیشب ما نظرسنجی کردیم، فرمودن مسائل تلقیح مصنوعی رو هم عرض بکنیم، انشالله اگر عمری باقی باشه فردا شب اشاره خواهم کرد اگر زنده بودم. اگر الان متاسفانه و صدها بار متاسفانه برای این مسئله عقیم بودن آقایون، وقتی تو این مؤسسه رویان بهش میگن، نمیم چی بهش میگن، اینا برای اینکه نطفه مردو بگیرند، نستجیر بالله، از راه حرام و استمناء این کارو میکنن. نفس استمناء حرامه و آثار نامطلوبی هم روی اون نطفه و جنینی که تشکیل میشه داره از حیث وضعی. اما اگر دیگه اضطرار باشه، فرمودن فقها فتوا دادن این آقا مثلا خانمش این کارو براش بکنه، خانم نداره، همسر موقت بگیره، اون همسر موقت این کارو براش بکنه، خودش این کارو نکنه، حرامه. مگر اینکه دیگه حالا چطور باشه که اصلا مثلا هیچ زنی نیست و هیچ همسر موقتی هم پیدا نمیشه و اینا، دیگه اضطرار که اصلا بعیده چنین اضطرارایی حاصل بشه. یک نکته دیگه ای که باز متاسفانه خیلی هم شایع هست، ترمیم بکارت بانوانه. اگر یک خانومی بکارتش رو از دست داده، آیا میتواند بکارت را ترمیم کنه؟ فرمودن در صورتی که مستلزم لمس حرام و نظر حرام خیر، خب لمس و حرام داره، نظر حرام داره، مگر اینکه نمیشه، خب مثلا اگر شوهرش هم باشه برایش میخواد بکارتش رو ترمیم بکنه، پدرش که نمیتونه این کارو بکنه، برادرش هم نمیتونه این کارو بکنه، مرد غریبه هم نمیتونه این کارو بکنه، خواهرش هم نمیتونه، حتی اگه دکتر باشه خواهرش بخواد ترمیم وکالت بکنه نمیتونه. دیدن عرض محضر شما عورت دیگران جایز نیست، حرامه، مگر اضطرار حاصل بشه. اضطرار چیه؟ مثلا حضرت آیت الله سیستانی تو این رساله جامعهشون فرمودن که مثلا نستجیر بالله یک دختر باکره این مرتکب عمل فحشا شده و این بکارتش رو از دست داده و اگر این بکارت ترمیم نشه خوف قتله، ممکنه این دختره رو بکشن به خاطر بی‌آبرویی. خب اینجا خوف قتل در این حد اضطرار، اینجا اشکال نداره بره پیش پزشک همجنسش، بازم نه اینکه پیش مردای نامرد، پیش پزشک همجنسش، اونم در یک چنین اضطراری که اگر بکارت نداشته باشه میکشنش، اینجا اشکالی نداره. اهدای خون، وقت منم داره تمام میشه، اهدای خون فرمودن اشکالی نداره، انسان میتونه به صورت رایگان خونش رو اهدا بکنه یا در مقابل اهدای خونش پول بگیره، هر دوش جایزه. تزریق خون زن به مرد، مرد به زن، کافر به مسلمان، مسلمان به کافر جایزه. این که میگن جایزه، نه اینکه کار خوبی هم هستا، در طب اسلامی به شدت نهی شده از این کارها، چون خون خیلی اثر میگذاره روی روح و روان انسانها، ولی یک عمل جایزیه، حرام شرعی نیست. یه قتلی هم متاسفانه در کشورهای غربی هست، بعضا میبینیم تو ایران هم یه سری دکترها از این حرفا میزنن، قتل آتانازی بهش میگن، از روی ترحم، یعنی یه کسی که مثلا دیگه پیر شده، زمینگیر شده، خودش هم میخواد زودتر از دنیا بره، اینو خیلی محترمانه یه چیزی مثلا قرصی چیزی بهش میدن بخوره که دیگه بلند نشه، میکشنش. آیا این قتل‌ها جایزه؟ یقینا جایز نیست، حرام بیینه. تزریق دارو و واکسن به بیمار حتما باید با اطلاع بیمار باشه، بدون اطلاع بیمار پزشکان هیچ دارویی رو نمیتونن به این بیمار بخورانند یا واکسنی رو تزریق بکنن، خصوصا اگر واکسن هایی باشه که در حال تکمیل اطلاعاته، یعنی نمیتونن افراد رو به عنوان موش آزمایشگاهی انتخاب بکنن، مگر اینکه خود بیمار بگه آقا من داوطلب انجام میدم، اونجا خب رضایت خودش اشکال نداره، اما در غیر این صورت حتما باید به این بیمار اطلاع بدن. مسائل محل ابتلا رو پزشکان باید یاد بگیرند. بحث بیماری های مصری و واگیردار که اگر کسی بیماری مصری داره نباید تو جمع حاضر بشه، مگر اینکه اطمینان داشته باشه سرایت نمیکنه، ماسک زده، رعایت شرایط بهداشتی کرده، و الا اگر این بیماری مصری او در جمع به دیگران سرایت کرد، مثلا یک کارگری بنده خدا به این بیماری مبتلا شد، یه هفته تو خونه افتاد، این آقایی که باعث سرایت شده باید این یک هفته یک کارگری که این تو خونش افتاده رو پولش رو از جیب تقدیم بکنه. اینجوریه برنامه. بعد حضرت آیت الله سیستانی در این رساله جامعهشون توصیه هایی هم فرمودند در رابطه با اینکه چیکار کنیم رفع گرفتاری بشه و ابتلاعات برطرف بشه. اولین گزینه فرمودند دعا، تضرع به درگاه خدای متعال، خواندن قرآن کریم، صدقه دادن، انفاق و مساعدت مالی به خانواده های گرفتار، رعایت اصول بهداشتی. انقدر آقا اسلام دستورات بهداشتی داره، ایام کرونا من یادمه میگفتن دستاتون رو بشورید حتما، خسته نباشید. خب بابا اسلام 1400 سال پیش گفته دیگه، فرمود غسل الیدین قبل الطعام و بعده یذیب الفقر، دستاتون رو قبل از غذا و بعد از غذا بشورید، فقر رو از بین میبره، ذوب میکنه فقر. حالا برخی از این سازمان بهداشت جهانی خیال میکنه خیلی معجزه کرده به ما گویه دستاتون رو بشورید، ما خودمون دستوراتی در طب داریم که نظیرش رو در کل عالم بگردید پیدا نمیشه. امام باقر علیه السلام فرمود شرق او غرب فلن تجد علما نافعا مستفیدا الا عندنا اهل البيت، علم نافعی نیست هیچ جای عالم جز در خانه اهل بیت. خب باقی مسائل باشه انشالله اگر زنده بودیم شبهای آینده. سلامی بدم محضر آقا عبد